زن زیادی.
من دیگر چطور می توانستم توی خانه پدرم بمانم؟ اصلا دیگر توی آن خانه که بودم انگار دیوارهایش را روی قلبم گذاشتند. همین پری روز این اتفاق افتاد، ولی من مگر توانستم این دو شبه یک دقیقه در خانه پدری سر کنم؟ خیال می کنید اصلا خواب به چشمهایم آمد؟ ابدا. تا صبح هی توی رخت خواب قلط زدم و هی فکر کردم، انگار نه انگار که رخت خواب همیشگیم بود، نه درست مثل قبر بود، جان به سر شده بودم. تا صبح هی تویش جان کندم و هی فکر کردم، هزار خیال بد از کلم گذشت، هزار خیال بد. رخت خواب همان رخت خوابی بود که سالها تویش خوابیده بودم. خانه هم همان خانه بود که هر روز توی مطبخش آشپزی کرده بودم. هر بهار توی باغچه‌هاش لاله عباسی کاشته بودم. سر حوضش انقدر ظرف شسته بودم می دانستم پنجره راهابش کی می گیرد و شیر آب انبارش را اگر از طرف راست به بیچانی آب هرز می رود. هیچ چیز فرق نکرده بود، اما من داشتم خفه می شدم. مثل اینکه برای من همه چیز فرق کرده بود. این دو روزه لب به یک استکان آب نزدم. بیچاره مادرم از غصه من اگر افلیج نشود هنر کرده است. پدرم باز همان دیروز بلند شد و رفت قم. هر وقت اتفاق بدی بیفتد بلند می شود و می رود قم. برادرم خون خونش را می خورد و اصلاً لام تا کام نه با من و نه با زنش و نه با مادرم حرف نمی زد. آخر چطور ممکن است آدم نفهمد که وجود خودش باعث این همه عذاب است؟ چطور ممکن است آدم خودش را توی یک خانه زیادی حس نکند؟ من چطور ممکن بود نفهمم؟ دیگر نمی توانستم تحمل کنم. امروز صبح چاییشان را که خوردند و برادرم رفت، من هم چادر کردم و راه افتادم. اصلا نمی دانستم کجا می خواهم بروم. همینطور سر گذاشتم به کوچه ها و از این دو روزه جهنمی فرار کردم. نمی دانستم می خواهم چه کار بکنم. از جلوی خانه خاله هم رد شدم. سید اسماعیل هم سر راه هم بود، ولی هیچ دلم نخواست تو بروم. نه به خانه خاله و نه به سید اسماعیل. چه دردی دوامی شد. همینطور انداختم توی بازار. شلوغی بازار حالم را سر جا آورد و کمی فکر کردم. هرچه فکر کردم دیدم دیگر نمیتوانم به خانه پدرم برگردم. با این آبروریزی، با این افتضاح. بعد از اینکه 34 سال نانش رو خوردم و گوشه خانهش نشستم، همینطور میرفتم و فکر میکردم. مگر آدم چرا دیوانه میشود؟ چرا خودش رو توی آبنبار میاندازد یا چرا تریاک میخورد؟ خدا آن روز را نیاورد. ولی نمی دانید دیشب و پریشب به من چه ها گذشت. داشتم خفه می شدم. هر شب 10 بار آمدم توی حیاط. 10 بار رفتم روی پشت بام. چقدر گریه کردم. خدا می داند. ولی مگر راحت شدم؟ حتی گریه هم راحتم نکرد. آدم این حرفا رو برای که بگوید؟ این حرفا رو اگر آدم برای کسی نگوید دلش می ترکد. چطور می شود تحملش را کرد که بعد از 34 سال ماندن در خانه پدر، سر 40 روز آدم را دوباره برش گردانند و باز بیخ ریش بابا ببندند؟ حالا که مردم این حرفها را می زنند، چرا خودم نزنم؟ آن هم خدای خودت شاهدی که من تقصیر نداشتم. آخر من چه تقصیری داشتم؟ حتی یک جفت جوراب بیقابلیت هم نخواستم که برایم بخرد. خود از خدا بی خبرش از همه چیزم خبر داشت. می دانست چند سالم است. یک بار هم سر و رویم را دیده بود. پدرم برایش گفته بود که یک بار دیدن حلال است. از قضیه موی سرم هم با خبر بود. تازه مگر خودش چه دست گلی بود؟ یک آدم شل بد ترکیب ریشو با آن عینک های کلفت و دست آهنیش و با آن دماغ گنده توی صورتش. خدایا تو هم اگر از او بگذری من نمی گذرم. آخر من که کاغذ فدایت شوم ننوشته بودم. همه چیز را هم که خودش می دانست. پس چرا این بلا را به سر من آورد؟
پس چرا این افتضاح را سر من در آورد؟
خدایا از او نگذر. خود لعنتیش 4 بار پیش پدرم آمده بود و پایش را توی یک کفش کرده بود. خود لعنت کند باعث عصبانیش را. خود لعنتیش باعث عصبانی بود. توی اداره وصف مرا از برادرم شنیده بود. دیگر همه کارها را خودش کرد. روزهای جمعه پیش پدرم می آمد و بله بری هایش را می کرد. تا قرار شد جمعه دیگر بیاید و مرا یک نظر ببیند. خدایا خودت شاهدی. هنوز هم که به یاد آن دقیقه و ساعت می افتم تنم می لرزد. یادم است از پله‌ای که بالا می آمد و صدای پاهایش که می لنگید و صدای عصایش که ترق تروق روی آجرها می خورد، انگار قلب من می خواست از جا کنده شود. انگار سر عصایش رو روی قلب من می گذاشت. وای، نمی دانی چه حالی داشتم. آمد یک راست رفت توی اتاق. توی اتاق برادرم که مهمان خانه من هم بود. برادرم چند دقیقه پهلویش بود. بعد مرا صدا کرد که آب بیاورم و خودش به هوای سیگار آوردن بیرون آمد. من شربت درست کرده و حاضر گذاشته بودم. چادرم را روی سرم انداختم و شربت را توی سینی گذاشتم و آمدم. اتاق من و مادرم پهلوی اتاق برادرم بود. مادرم دلداریم داد. آخر می دید که رنگم چطور پریده. من تا پشت در مهمانخانه برسم نصف عمر شده بودم. 4 قدم بیشتر نبود، اما 1 عمر طول کشید. پدرم خانه نبود، برادرم هم رفته بود پایین پیش زنش که سیگار بیاورد و مادرم دم در اتاق ایستاده بود و هی آهسته می گفت برو ننه جان، برو به امید خدا. ولی مگر پای من جلو می رفت. پشت در که رسیدم دیگر طاقتم تمام شده بود. سینی از بس توی دستم لرزیده بود، نصف لیوان شربت خالی شده بود و من نمی دانستم چه کار کنم. برگردم شربت را درست کنم یا همانطور تو بروم. بیخ موهایم عرق کرده بود. تنم یخ کرده بود. قلبم داشت از جا کنده می شد. خدایا اگر خودش به صدا در نمی آمد من چه کار می کردم؟ همینطور پا به پا می کردم که صدای خودش بلند شد. لعنتی در آمد گفت خانم اگه شما خجالت می کشین ممکنه بند خودم بیام خدمتتون. خدای خودت شاهدی. حرفش که تمام شد با صدای پای چلاق شده اش را شنیدم که روی قالی گذاشته می شد و آمد در را باز کرد. دست من را گرفت و آهسته کشید تو. مچ دستم هنوز که به یاد آن دقیقه می افتم می سوزد. انگار دور مچم یک النگوی آتشی گذاشته باشند. مرا کشید تو. سینی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت. مرا روی صندلی نشاند و خودش روبرویم نشست. من فکر میکردم مبادا چادرم را هم از سرم بردارد. ولی نه، دیگر اینقدر بی‌حیا نبود. خدا ازش نگذرد. چادرم همینطور روی سرم بود. وقتی داشتم می نشستم یادم از دستک های آن را توی سینه ام جمع کردم. ولی سر و صورتم و گل و گردنم پیدا بود. صورتم داغ شده بود و نمی دانم چه حالی بودم که او با سر حرف را باز کرد و گفت خانم خدا خودش اجازه داده. و بعد بلند شد و دور صندلی من گشت و دوباره نشست. فهمیدم چرا این کار را می کند و بیشتر داغ شدم و نمی دانستم چه بگویم. آخر میبایست حرفی میزدم که گمان نکند گنگم. هرچه فکر کردم چیزی به خاطرم نرسید. آخر برای یک دختر مثل من که 34 سال توی خانه پدر جز برادرش کسی را ندیده و از همه مردهای دیگر رو گرفته و فقط با زنهای غریبه آن هم توی حمام یا بازار حرف زده، چطور ممکن است وقتی با یک مرد غریبه روبرو میشود دست و پایش را گم نکند؟ من که از این دخترهای مدرسه رفته ی قرشمال امروزی نبودم تا 1000 مرد غریبه را تر و خوش کرده باشم. آن هم مرد غریبه‌ای که خواستگاری آمده است. راستی لال شده بودم و هرچه خودم را می‌خوردم چیزی نداشتم بگویم. اما یک مرتبه خدا خودش به دادم رسید. همانطور که چشمم روی میز میخکوب شده بود به یاد شربت افتادم. هول هولکی گفتم شربت گرم میشه آقا. ولی آقا را نتوانستم درست بگویم. آب بیخ گلویم جست و حرفم را نیمه تمام گذاشتم. ولی او دستش که به طرف لیوان شربت رفت، من جرأت بیشتری پیدا کردم و گفتم آقا سیگار میل دارین؟
و از اتاق پریدم بیرون.
وای که چه حالی داشتم. اگر برادرم خانه نبود و باز من مجبور می شدم برایش سیگار هم ببرم. ولی خدا جوانیش را ببخشد. چه برادر نازنی نیست. اگر او را هم نداشتم چه می کردم؟ وقتی حال مرا دید که وحشت زده از پله‌ها پایین می روم گفت خواهر چته؟ مگه چی شده؟ مگه همه ی مردم شوهر نمی کنن؟ و خودش رفت بالا و برای او سیگار برد و دیگر کار تمام بود. این اولین مرتبه بود که او را دیدم و او مرا دید. خدا خودش شاهد است که وقتی توی اتاق بودم همش دلم میخواست جوری بشود و او بفهمد که سرم کلاهگیس میگذارم. اما مگر میتوانستم حرف بزنم. همان یک کلمه را هم که گفتم جانم به لبم آمد. بعد که حالم جا آمد مطلب را به مادرم حالی کردم. گفت چیزی نیست ننه، برادرت درست میکنه.
آخر من میدانستم که اگر از همان اول مطلب را حالیش نکنیم فایده ندارد. آخر زن او میشدم و او چطور ممکن بود نفهمد که کلاه گیس دارم؟ او که دست آخر میفهمید، پس چرا از اول حالیش نکنیم؟
آخر میدانستم که اگر توی خانه اش مطلب را بفهمد سر چهار روز کلکم را خواهد کند. ولی مگر حالا چه کار کرده است؟ مرا بگو که چقدر شور آن مطلب را می زدم. خدایا اگر تو هم از او بگذری من نمی گذرم. آخر من چه کرده بودم؟ چه کلایی سرش گذاشته بودم که با من اینطور رفتار کرد؟ حاضر شدم یک سال دست نگه دارد و من در این یک سال کلفتی مادر و خواهرش را بکنم. ولی نکرد. می دانستم که مردم می نشینند و می گویند فلانی سر 40 روز دوباره به خانه پدرش برگشت. اگر یک سال در خانهش می ماندم باز خودش چیزی بود. نه گمان کنید دلم برایش رفته بودا. به خدا نه. با آن چک و چانه مرد شور بردهش و با آن پای شلش. ولی آخر ممکن بود طولهی برایش راه بیندازم و تا یک سال دیگر هم خدا خودش بزرگ بود. به همه اینها راضی شده بودم که دیگر نان پدرم را نخورم. دیگر خسته شده بودم. 34 سال صبح ها توی یک خانه بیدار شدن و شب توی همان خانه خوابیدن. آن هم چه خانه ای؟ سالهای آزگار بود که هیچ خبر تازه‌ای، هیچ رفت و آمدی، هیچ عروسی و زبانم لال، هیچ عزایی در آن نشده بود. بعد از اینکه برادرم زن گرفت و بیا و بروی برپا شد، تنها خبر تازه خانه ما جنجال شبهای آب بود که باز خودش چیزی بود. همین هم تازه ماهی یک بار بود. حتی کاسه بشقابی توی کوچه ما داد نمی زد. نمی دانید من چه می گویم. نمی خواهم بگویم خانه پدرم بد بود ها. نه. بیچاره پدرم. اما من دیگر خسته شده بودم. چه می شود کرد؟ من خسته شده بودم دیگر. می خواستم مثلا خانوم خانه خودم باشم. خانوم خانه. اما مادر و خواهر او خانوم خانه بودند. راضی بودم کلفتی همه ایشان را بکنم و یک سال دست نگه دارد. ولی نکرد. من حالا می فهمم چرا نصف بیشتر مهر را نقد داد. همهش 750 تومان مهرم کرده بود که 500 تومانش را نقد داد و ما همهش را اسباب اساسی خریدیم و مادرکم 4 تا تکه جهاز را انداخت و 250 تومان دیگر بر ذمه‌اش بود که وقتی مرا به خانه پدرم برگرداند، گفت اده که سلامت خواهد داد. من حالا می فهمم چقدر خر بودم. خیال می کنید اصلا حرفمان شد یا دعوایی کردیم یا من بد و بیرایی گفتم که او این بلا را سر من در آورد؟ هاشا و للا. در این 40 روز حتی یک بار صدا من از در اتاق بیرون نرفت. نه صدای من و نه صدای خود پدر سوخته بد ترکیبش. اما من از همان اول که دیدم باید با مادر شوهر زندگی کنم، ته دلم لرزید. می دانید، آخر آدم بعضی چیزها را حس می کند. می دیدم که جنجال برپا خواهد شد و از روی ناچاری خیلی مدارا می کردم. باور کنید شده بودم یک سکه سیاه. با یک کلفت اینجور رفتار نمی کردند.
34 سال توی خانه پدرم با عزت و احترام زندگی کرده بودم و حالا شده بودم کلفت آبیار مادر شوهر و خواهر شوهر. ولی باز هم حرفی نداشتم. باز هم راضی بودم. اصلا به عروسی من هم نیامدند. مادر و خواهرش را میگویم. دعوتشان کردیم و نیامدند و همین کار را خراب کرد. همین که شوهرم خودش همه کاره بود و بله بری ها را کرده بود و مادر و خواهرش هیچ کاره بودند. خودش میگفت مادر و خواهرم کاری به کار من ندارند. ولی دروغ میگفت. مگر میشود؟ مادر شیره که جانش را به آدم میدهد. چطور میشود کاری به کار آدم نداشته باشد؟ دست آخرم خدا خودش شاهد است. همین مادر و خواهرش مرا پیش او سکه یک پول کردند. عروسی من خیلی مختصر بود. عقد و عروسی با هم بود. برادرکم قبلاً اسباب و جهازم را برده بود و خانه را مرتب کرده بود. خانه که چه می دانم. همش دوتا اتاق داشت. با جهاز من یکی از اتاقها را مرتب کرده بودند. شب، شام که خوردیم ما را دست به دست دادند و بردند. وای، هیچ دلم نمی خواهد آن شب را دوباره به یاد خودم بیاورم. خدا نیاورد. ایش به این کوتاهی؟ فقط یادم است وقتی عقد تمام شد آمد رویم را ببوسد و من توی آینه صورت عینکدارش را نگاه می کردم. در گوشم گفت واسه یه زیر لفظید یه کلاه گیس قشنگ سفارش دادم جانم. و من نمی دانی چه حالی شدم. حتما باید خوشحال می شدم. خوشحال می شدم که مطلب را فهمیده و به روی خودش نیاورده و با وجود همه اینها مرا قبول دارد. اما مثل این بود که با تخماق توی مغزم کوبیدند.